الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرة بقية الله ارواحنا فدا سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون صلوات اهدا بفرمایید. شادی روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان بزرگوارشون گذشتگان و حقدارانمون و جمیع شهدای عزیز مخصوصا شهید عزیز محفل شهید غلام رضا عظیمی که محفل به نام و یادشون منور هست و همچنین بانی محفل مرحومه نقیبی و مرحوم علی اکبر نقیبی خداوند ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره اخلاق بود و معنویت و اینکه ریشه سعادت انسان در معنویت و اخلاق هست و انسان با معنویت و اخلاق هست که میتونه به مقام خلیفت اللهی برسه و برای اینکه به این مقام برسه باید مراحلی رو طی بکنه. در مورد این مراحل نکاتی عرض کردیم. به بحث معرفت نفس، شناخت خود اشاره کردیم و به ضرورت اصلاح اخلاق فردی اشاره کردیم و عرض کردیم که اخلاق فردی مقدمه ایست برای ورود به اخلاق اجتماعی. کسی با اخلاق فردی به مقام خلیفت اللهی نمیرسه. اخلاق فردی خودش رو فقط درست بکنه، اخلاق اجتماعی پیدا نکنه، اخلاق اجتماعیش رو بر اساس ضوابط الهی تنظیم نکنه، این انسان به مقامات خودش، مراحل سلوک انسانیش نمیرسه. اخلاق اجتماعی مسئله خیلی مهمی هست. اخلاق فردی خوب هست، اما نگاه فردی به اخلاق و فردی دانستن اخلاق این بده. عنایت کنید، اخلاق فردی خوبه، هر آدمی یه اخلاق فردی داره، که نمونه هاشو دیشب عرض کردیم اونا رو اصلاح کنه، این خوبه. اما اگر فکر کنیم خود اخلاق فقط اخلاق فردی است، این اشتباه. نه، ما اخلاق اجتماعی داریم که از اخلاق فردی هم مهمتره، که حالا وقتی بهش برسیم واضح میشه معنای این مطالبی که عرض میکنم. اون اخلاقی که ما رو در رسیدن به کمالات انسانیمون کمک میکنه اخلاق اجتماعی است که بر اساس دستورات الهی تنظیم بشه، نه اخلاق فردی. بعضیا فکر میکنن که همین که سرشون به لاک خودشونه، یه نمازی میخونن، مسجدی میرن، عبادتهای فردی میکنن، کار به کار اجتماع و مسائل اجتماعی ندارن، تازه هر کی هم کار به کار مسائل اجتماعی داره فکر میکنن این آدم آلودهیه، آدم طمعکار و اهل دنیا و اینا، تردش میکنن. اینا سخت در اشتباهن. نه پیامبر اینجوری بوده، نه امیرالمومنین اینجوری بوده. یه زنی اومد محضر رسول خدا، ببخشید، اومدن محضر یکی از ائمه معصومی، ظاهرا امام صادق علیه السلام بودن اگر من درست گفته باشم، محضر یکی از حضرات معصومین، و ایشون اهل عبادت بود خیلی. این خانم گفته بود که من نمیخوام ازدواج کنم چون این یکی از امور دنیاییه و لطمه میزنه به عبادت من، بالاخره من میخوام بندگی کنم، میخوام روزه بگیرم، میخوام نماز بخونم، میخوام عباداتی که مشغولشم انجام بدم. همسر ممکنه مزاحمت داشته باشه برای این چیزا، اجازه نده. وقتی اجازه نده من دهه فلان روزه بگیرم، ماه فلان روزه بگیرم، چه بکنم؟ من سیر سلوک میافتم دیگه. میخوام ماه رجب روزه بگیرم، همسرم اجازه نمیده، میگه آقا شما چند روزش روزه بگیر، من میخوام همش روزه بگیرم. خب من میافتم از سیر سلوک. حضرت قریب به این مزامین برای این که ایشون بفهمه، به ایشون فرموده بودن که شما عارفتری یا فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر؟ اگر قرار بود ازدواج مانع سیر و سلوک برای زن بشه، خب اول ایشون ازدواج نمی کرد چون ایشون اول عارفه عالمه. چجوری دین رو فهمیدیم؟ پیامبر می فهمد اکمال دینتون به ازدواجه، اون میگه ازدواج مانع دین منه. همینطور تو خیلی از مسائل اجتماعی دیگه که انسان باید ورود بکنه و اکمال دینش به همین ورودش به اجتماع و اخلاق اجتماعیش هست. خب حرف از اجتماع زدیم، کمتر توی مجالس و محافل اینطور مطالب مطرح میشه، لذا حالا ما هم که مطرح میکنیم دوستانی که میشنون و گوش میدن حتما دنبال اینطور مطالب هستن که توجه میکنن، چون مطالب مطالب فوق العاده مهمی است و تأمل برانگیزم هست، باید روش فکر کرد. و اگر کسی این مطالب رو ندونه و با این نگاه زندگی نکنه، چه بسا خسرت دنیا و الاخر است. اگر نگم حتما خسرت دنیا و الاخر است. این جامعه ای که ازش حرف میزنیم و دیشب هم گفتیم آقا اخلاق فردیت خوب شده، حالا از فردیت بیا برو تو جمعیت، از انانیت و منیت هات خارج شو، بیا برو داخل جامعه با جامعه زندگی کنیم. جامعه ای که میگیم ما که تو این جامعه هستیم، که ما الان داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم، یعنی چی که بریم تو جامعه زندگی کنیم؟ مگه ما الان تو غار زندگی میکنیم؟ اینو اجازه بدید من یکم توضیح بدم. این جامعه ای که میگیم یعنی چی؟ اجتماع دو تا حالت داره، توجه فرمایید. اجتماع، هر اجتماعی، جمعیت، مردمانی که دارن زندگی میکنن در هر جایی، کلن اجتماع دو تا حالت داره. یا اجتماع مناسبتی است و اقتضایی است، یا نه مناسبتی نیست، سازمان یافته است و تشکیلاتیه. حالا مثالش رو میذارم روشن میشه. اجتماعات مناسبتی یا اجتماعات اقتضایی. شما ببینید اون اجتماعاتی که حول محور مناسبات و اقتضاعات اتفاق میفته، مثلا به اقتضاء ازدواج یک اجتماع ایجاد میشه به نام خانواده، به اقتضاء نسب یه جمعی درست میشه به نام فامیل، خیشاوندان. به اقتضاء روابط و علایق و افکار مشترک بین یه عده یه جمعی درست میشه به نام جمع دوستان. به اقتضاعات شغلی یک جمعی درست میشه به نام همکاران. به اقتضاء همجواری محیطی یه جمعی درست میشه به نام همسایه، همسایه ها. حالا شما اقتضاعات زیادی رو میتونید پیدا بکنید که اون اقتضاعات مناسبتیه، یعنی خیلی هم هدفمند نیست. شما مثلا همینجوری خونه رفتی گرفتی توی محله دیگه، حالا مثلا اونجا خونه زمین ارزون تر بوده، یا مثلا به مناسبتی فامیلات نزدیک بودن، به مناسبتی رفتیم اونجا، یک سازماندهی و یک اینا نیست. بالاخره به اقتضای شغل رفتی توی ادارهی با یه دهم کار شدی، اینا میشه اجتماعات مناسبتی. یه اجتماعات هم هست مناسبتی نیست، سازمان یافته است، هدف داره، دقیق، تشکیلاتیه. اونا چیه؟ اونا یکم مهمتر از اون دسته اوله، دقیق تر از اون گروه های اجتماعی دسته اوله. اونا چی هم؟ مثلا مثل مدرسه، دانشگاه، همین کلاس درس ها، همین مجالس هیئت، منبر، سخنرانی، وعظ، همایش ها، بعد عرض خدمت شما کارخانه ها، ادارات، اینا یه محیط های هدفمندی هن، برای یک دلیلی به وجود اومدن و یه قوانین و برنامه هایی بهشون حاکمه، خیلی منظم تر از اون دسته اول اجتماع هستن، یک برنامه‌شون حاکمه، یک مسئولی داره، یک بزرگتری داره، یک سیستمی داره، حساب و کتابی داره. این خود لایه هدفمند و عمیق جامعه رو میگن تشکیلات. پس تشکیل جامعه به دو دسته تقسیم میشه، اجتماعات مناسبتی اینطوری به وجود میاد، اجتماعات تشکیلاتی و سازمان یافته. ورود در هر دو دسته این اجتماعات اخلاقی میخواد به نام اخلاق اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اخلاق همسایه‌داری باید داشته باشی، اخلاق تعامل و همکاری با همکاران داشته باشی، اخلاق ارتباط خوب با دوستان داشته باشی، همین گروه هایی که گفتی اخلاقشو باید داشته باشی. اگر اخلاقشو نداشته باشی چی؟ نمیتونی ارتباط خوبی بگیری. یه کارمندی توی اداره سر به زیر، گوشه‌گیر، با هیچ کس نمیتونی ارتباط بگیری، حق خودت هم نمیتونی هیچ وقت بگیری. نه با کسی میتونی صمیمی بشی، دوست بشی، نمیتونی حق تو از کسی بگیری. زندگیت یه زندگی منفعل در بقیه بخش های. وقت شما ملاحظه بکنید آداب و اخلاقی ذکر شده در اسلام برای این ارتباط ها، برای اجتماعی شدن ما. اینقدر اسلام دقیقه، برای جزء به جزء اینا آیین نامه داره، دستورالعمل داره که شما چجوری زندگی بکنی موفق بشی، چجوری یک کارمند موفق بشی، چجوری یک دوست موفق باشی، چجوری یک همسر موفق، چجوری خانواده موفق، چجوری شاگرد موفق، استاد موفق. تمام اینا دستورالعملاش هست. حالا ما کار نداریم این چیزا رو گذاشتیم کنار و رفتیم کتابای غربی ها رو میخونیم برای اینکه یاد بگیریم چجوری ارتباط برقرار کنیم با هم دیگه. وقت مدل اونا هم ارتباط برقرار میکنیم که تهش میشه روابط ناسالم. اولا انسان باید رفقا بپذیرد که در کنار سایر انسان‌ها زندگی می‌کند و بتواند با آنها بسازد. شیوه ساختن با مردم و مردمم رو بسازه، هم خودش بسازه با مردم هم مردم رو بسازه. اینا اون اخلاق اجتماعی است که میخوام در موردش صحبت بکنیم. اخلاق اجتماعی یعنی این که شما در ارتباطت با بقیه ملاحظات اونها رو بکنی، ملاحظات شرایط رو بکنی، ملاحظه مصلحتشون رو بکنی. گاهی وقتا ممکنه بر خلاف سلیقه خود مجبور باشی یه رفتاری بکنی، بر خلاف اخلاق خودت، ولی سعی میکنی جوری رفتار بکنی که مردم آزاری نشه. آخ سلیقه‌ای نبود، باشه میدونم، ولی این الان بی‌ادبی بود من الان این کارو میکردم، طرف ناراحت میشد. ببین ملاحظه شو کردی، اینجوریه. خیلی وقتا پدر مادرها تو خونه یه حرفایی میزنن بچه ها خوششون نمیاد، ولی بچه ها به خاطر رعایت احترام والدین اصلا عکس العمل منفی نشون نمیدن. این یعنی اخلاق اجتماعی. هر انسانی در ارتباط با انسانهای دیگه دو تا مسئله براش به وجود میاد. یک، یه حق پیدا میکنه گردن دیگران، یه وظیفه پیدا میکنه نسبت به دیگران. یعنی الان من و شما یه حقی گردن همدیگه داریم، یه وظیفه‌ای هم نسبت به هم داریم. آقا ما که حساب کتابی نداریم، الکی حق درست کردی، چه حقی داری گردن ما؟ همین، ببین ما اخلاق اجتماعیمون ضعیفه. همین که با هم ارتباط پیدا، ما ادنا مناسبتی ما حق گردن هم پیدا میکنیم. مؤمن هستیم یا نه؟ هممون به خدا و پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت و مقدسات معتقدیم یا نه؟ بله. همین حق ایجاد کرد، همین حق ایجاد کرد. من باید هوای تو رو داشته باشم، تو باید هوای من داشته باشی. و تواصل به صبر حقه و تواصل به صبر. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و کلی حق و حقوق دیگه که گردن هم پیدا میکنه. آقا بزرگتر تو جمع ما هست یا نه؟ بله، حق بزرگتری گردن. رعایت این حقوق، انجام وظایف نسبت به همدیگه، یعنی اخلاق اجتماعی. روشنه؟ وقتی هم میگیم جامعه، از خانواده شروع میشه تا دیگه کل مؤمنین عالم که بر هم حق پیدا میکنن، که بلکه یک جامعه وسیع تری به نام جامعه بشریت، که بشریت هم به گردن هم دیگه حق دارند. و شما تو ماه رمضان وقتی میخواید دعا کنی، برای کل فقیر دعا میکنی، کل مکروب، کل اسیر دعا میکنی. خب شما وقتی وارد فضای جامعه میشی، با این تعریفی که عرض کردیم، با این نگاه به جامعه، فصل جدیدی از خودشناسی و خودسازی و تزکیه نفس شروع میشه. تا قبل از این انقدر اینجوری نبود. اینم توضیح بدم. ببینید رفقا، برادران و خواهران، چه اتفاقی میفته وقتی انسان به جامعه ورود میکنه؟ یعنی همسایه میشه، همکار میشه، همسر میشه، هر چی. چه اتفاقی میفته؟ شما تو اخلاق فردیت فقط خود مراقبتی داشتی، یعنی خودت از خود مراقبت میکردی، میکردی، وگرنه نمیخواستی از خود مراقبت بکنی، مانعی نداشتی برای اینکه از خود مراقبت نکنی. به خودت ضرر میخواستی میتونستی بزنی دیگه، هرچی زورت باشه و قوت به قول ما که جلو خودتو بگیری. میخواستی گناه بکنی میتونستی بکنی، تو خلوتت، تو خونت، بالاخره هر جا، هر جوری. اما وقتی اومدی تو جامعه، با مردم زندگی کردی، خود همین جامعه، خود همین در منظر و مرعا بودن مردم، تعامل با مردم، آدم به راحتی نمیتونه شونه از زیر بار مسئولیت خالی کنه ها. ببین شما تو خونت که اونم یه اخلاق اجتماعیه، ولی برخواسته از اخلاق فردی توه، ممکنه حق بچه تو زایی بکنی، حق داداش تو، مادر تو، حق همدیگر رو تو خونه زایی بکنیم، بریم یه چیزی مالی میگه که برداریم استفاده کنیم، کار خوبی نمی کنیم، ولی نشون میده که ما اخلاق فردی خوبی نداریم. ولی شما تو کوچه وقتی میری، تو خیابون وقتی میری، صف نونوایی، یه دفعه مثلا بری بی نوبتی یه چیزی بگیری بری، مردم اعتراض میکنه. خلاف قوانین راهنمایی رانندگی عمل کنید، جریمت میکنن، مردم یه اعتراضی میکنن. بالاخره جلو مردم یه کارایی انجام بدی که درست نباشه، با مقاومت مردم هم مواجه میشی. همین اندازه در اجتماع انسان محدودتره تا در تنهایی، همین اندازه بیشتر خودش رو کنترل میکنه، همین اندازه غیر از این که خودش مراقب خودش باید باشه، یه عده دیگه هم هستن که نظارت عمومی دارن، حواسشون هست، بالاخره بهت گیر میدن. همین که بهت گیر میدن، شما حواست بیشتر جمع میشه. میدونی چقدر به تزکیه نفست کمک میکنه؟ میدونی؟ من تو خونه خودم ممکنه راحت باشم، یه جایی که کسی من نمیشناسه، ولی وقتی لباس مقدس روحانیت رو من پوشیدم، اومدم تو کوچه خیابون، تو اجتماع، دیگه نمیتونم هر کاری بکنم. حتی کارهای دیگه‌ای که مردم عادی هم میکنن، عیبی هم نداره، من نمیتونم انجام بدم. شما ممکنه تو خیابون بری تخمه بشکنی بری، من نمیتونم تخمه بشکنم برم. با همین به تزکیه نفس من کمک میکنه. من بیشتر مراقب خودمم. انسان وقتی میاد در جمعهای مختلف، اصلا بگو همون همسایه، حالا داریم میرسیم سر اصل بحث، ببین آدم وقتی میاد تو اجتماع، مثلا میشه پدر یه خانواده، مادر یه خانواده، اصلا میشه فرزند یه خانواده، یه حق و حقوقی ایجاد میشه دیگه. برای رعایت اون حقوق باید از خیلی وقتا از خواستای خودش. پدره دیدی، پدر که میشی، مادر که میشی، آه چه راحت، چه با علاقه از علاقت میگذری به خاطر بچه‌ت، از راحتی، از آسانشت. این یعنی تزکیه نفس. شما اگه پدر نبودی اینقدر راحت مخالفت با نفس نمی کردی. شما اگر مادر نبودی، اگر برادر نبودی، خواهر نبودی، اینقدر راحت با نفست مخالفت نمی کردی. الان به خاطر اینکه خدا یه فرزندی به تو داده، این فرزنده راحت مخالفت با نفس میکنی، لذت هم میبری. ببین همین سطح رو شما قدر بدون، همین سطح، همین اندازه در اجتماع تزکیه نفس اتفاق میفته. حالا شما اگه هنر داشته باشی که باید داشته باشی که تمام این گذشت ها تو فی سبیل الله کنی، خدا من اصلا بچه‌مو دوست دارم به خاطر تو، گذشتام همش به خاطر توه، اون وقت دیگه نورون علا نور میشه، زود میرسی به مقصد. آدم همسایه میشه با یه عده. حالا شما رساله یا حقوق امام سجاد علیه السلام رو ببینید. بعد از این طرف دعاهایی هم که اصلا من اشاره میکنم اونم ببینید. در مورد همسایه، حقوق همسایگان، پیامبر صلوات الله علیه فرمودن اینقدر جبرئیل در مورد همسایه سفارش کرد که من فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره. آقا چی داری میگی؟ داریم اخلاق اجتماعی میگیم. آخه میدونی چیه؟ ما هممون انفرادی داریم اجتماعی زندگی میکنیم. مثلا هزاران درخت که پراکنده در یک محیطی هستن، اسمش رو نمیشه گذاشت جنگل. مناسبتی حاکم نیست بر اینا، اخلاق اجتماعی. بعد نگاه میکنیم میبینیم خادم مسجده، با اخلاق فردیش اومده شده خادم مسجد. هیچ که نمیتونه توی مسجد دوون بیاره، هیچ بچه‌ای، هیچ جوونی، مثل کلاغ که از مسجد بیرون میکنن، بچه های مردم از مسجد بیرون میکنن، یا مثل گربه که از مسجد بیرون میکنن، همینجوری بچه. اخلاق اجتماعی نیست. با اخلاق فردیش اومده شده خادم مسجد، با اخلاق فردیش اومده شده امام جماعت، با اخلاق فردی شخصی خودش، منها این که بخواد اصلا یه ذره کوتا بیاد رفتار اجتماعی درست داشته باشه، این اومده شده مسئول یه جایی. وقت نمیخواد برای منافع خودش فقط کار کنه. اخلاق اجتماعی اسلامی نداره این آدم. میگه من همینیم که هستم، بابای خونه است، مادر خونه، من همینیم که هستم. بابا شما الان به اقتضای پدر شدن و مادر شدن، به اقتضای خواهر شدن و برادر شدن، به اقتضای هر بعدی از ابعاد وجودیت الان یه اخلاقی لازم داری داشته باشی. چرا نداری؟ اخلاق اجتماعی نداری، اخلاق فردی داری، نمیتونی بچسبی به هیچکی، هیچکی قبولت نداره، هیچکی دوستت نداره، هیچکی تو رو نمیخواد، چون اخلاق اجتماعی نداری. و خدا چقدر بنده ای رو که اخلاق اجتماعی نداره بهش چشم بوره میره، کج کج نگاش میکنه. آقا معلم، شاگرد، اخلاقی با اینا تو روایات ما هست، خیشان، همسفران، حق کارفرما، حق کارگر، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. دعای 24 صحیفه سجادیه در مورد حق پدر و مادره. ببینید من یه جمله شو بخونم. دعای 24 صحیفه سجادیه حضرت دعا کردن برای پدر مادر. گوش بدید. خدایا اگر پدر و مادرم با من به تندی سخن گفتند و رفتار نابجایی کردند یا حقی از من تباه نمودند و یا در وظیفه خیش در قبال من کوتاهی ورزیدند، من آن حق و واجب را بر ایشان بخشیدم و با این کار بر آنان جود و بخشش کردم. از تو میخواهم پیامدهای آن حق را از ایشان برداری، احیانا اگه ظلم بر من کردن، که من در خیرخواهی آن دو تردید ندارم و نمیپذیرم که در خوبی کردن به من درنگ کرده باشند و دلگیر نیستم که ایشان کارهای مرا عهده‌دار بودند. ای پروردگار من، این من یه فرازشو فقط خوندم، بخونید دعای 24. دعای 25 در حق فرزندان دعا کردن حضرت. چقدر نورانیه. دعای 25 حضرت تو دعای 25 میفرمان که فراز همون فرازهای اولیش میفرمان که خدایا بازوی مرا به وجود فرزندانم توانا کن و ناراستی کار مرا به راستی آور و خاندان مرا فزونی بخش و بزم مرا به وجود ایشان بیارایی. بچه ها وقتی میان یه جایی مهمونی جلسه یه جایی اصلا رونق زندگی من بشن، آبروی من بشن، و نام مرا به آنان زنده بدار و در نبود من کارم را به دست فرزندانم سامان ده و یاریم کن که با مدد ایشان به خواسته های خود برسم. چنان کن که آنان با من دوست و مهربان باشند و با راستی و درستی روی دل به سوی من آورند و فرمان من برند و از نافرمانان و بدرفتاران و مخالفان و خطاکاران نباشند. بقیهش هم چقدر قشنگه. دعای 26 در مورد همسایگان و دوستانه، یعنی پشت سر هم هم هست این دعاها. دعای 26 می فرماید که صلوات بفرستید. اللهم صل در مورد همسایه هاست. خدایا مرا بر آن دار که رفتار همسایگان و دوستان بدکردار خود را به نیکی پاسخ دهم و از ستمگرشان درگذرم، بیان که به ایشان ستم نمایم و درباره همه ایشان گمان نیک برم و جملگی آنان را با مهربانی و نیکی مدد رسانم، به خاطر پاکدامنی دیده از ناروای آنان بربندم و از سر فروتنی با ایشان به نرمی رفتار کنم و دلسوز بلادیدگانشان باشم و در نبودشان دوستی با آنان را در قلبم آشکار نمایم و از سر خیرخواهی بقای نعمت را برای آنان بخواهم. حالا ادامه داره. یه دستوراتی داده اسلام در مورد همسایه، یه دستوراتی داده در مورد دوستی، دستوراتی داده اینا رو ما بریم بخونیم، یاد بگیریم، عمل کنیم. این یعنی سلوک یک انسان مؤمن، این یعنی حرکت به سمت خدا، نه یه سلسله رفتارهای تک بعدی یاد گرفتیم از دین اونا رو انجام میدیم فکر میکنیم مؤمنیم. رفتار اجتماعی، این رفتارها رو هر کس انجام بده دوروبری هاشو مرید محمد و آل محمد میکنه. مؤمن تربیت میکنه. خب شما وقتی که شروع کردی به انجام این رفتارها در جامعت، دوربر خودت، دانشجو هستی، طلبه، شاگردی، یه استاد معلمی داری دیگه. الان چجوری استادا و دانشجو و شاگرداشون با هم رفتار میکنن؟ واقعا چجوری؟ آقا شما برو حداقل اون آداب المتعلمین طلبه ها رو بخون، برو حق استاد و شاگرد حداقل تو این کتاب شریف حقوق امام سجاد بخون، رساله حقوق. ببین در مقابل استاد باید چجوری باشی. خب حالا که چی؟ که چی؟ که از علمت نفع ببری، که خدا برکت علمتو چندین برابر کنه، که خیرشو ببینی. حالا کسی از علمش خیر نمیبینه به خاطر اینکه درس میخونن برای مدرک. وقتی هم درس خونی برای مدرک، دیگه استاد کیه؟ استاد میگه که نمره میده. اهل بیت با معلم ها چجوری رفتار میکردن؟ کرامت معلم و استاد، مسئولین یاد بگیرن، شاگردا یاد بگیرن. معلمین با شاگردا چجوری رفتار میکردن؟ یاد بگیرن معلم ها. کجای رفتارهای ما اسلامیه؟ اخلاق اجتماعی یعنی این. وقت بهشت ایجاد میشه، بهشت زندگی میشه، بهشت. نکتش اینه، شما در این حالی که در اخلاق اجتماعی و رفتارهای اجتماعی داری مبارزه با نفس میکنی، داری گذشت میکنی، داری از هواهای نفسانیت میگذری، از خواستهای خودت میگذری، در این حال داری محبوبیت کسب میکنی، در این حال داری تو دل مردم و چشم اطرافیانت عزیز میشی با این رفتارهای قشنگی که داری میکنی، همون لحظه پیش خدا داری عزیز میشی. هم داری خودسازی میکنی، هم داری جامعه سازی میکنی، چون آدم های دوروبرت هم با چنین رفتارهایی ساخته میشن و تربیت میشن. از سیم خوردن نفست اگر میخوای عبور کنی، پا بگذار در مسیر تزکیه نفس با رعایت اخلاق اجتماعی اسلامی، تا بتونی از سیم خوردن نفست عبور کنی. بعد ما چقدر توسل کردیم نشد، چقدر گریه کردیم نشد. عزیز من، توسل و گریه برای اینه که را بیفتی، برای اینکه حالشو پیدا کنی، زورشو پیدا کنی، بیای این اخلاق در خودت پیاده کنی. خب شما اگر نمازخون حرفه‌ای باشی، نماز شب بخونی، ولی اخلاق اجتماعیت خراب باشه، متاسفم برات. میگن دوتا داداش بودن، یکیشون عابد بود، شبا تا صبح نماز میخون، یکیشون هم نه عابد نبود، معمولی بود، نمازشون میخون، واجباتش انجام میداد، شب تا صبح میرفت پیش بابا. باباش پیرمرد بود، از کار افتاده بود، این پاشو میمالید، بالاخره قضا بهش میداد، استگی میکن. یه شب نیمه های شب این داداشی که عابد بود در سجده نماز یا حالی بهش دست داد، منقلب شد و گفت الهی علف، خدای ببخش ما رو. یه خطابی اومد که تو رو بخشیدیم به برادرت. چی خدایا؟ به برادرم؟ من دارم نماز میخونم مثل که من تو سجدم، الان اون الان داره خروپف میکنه. احیانا منو به اون بخشیدی؟ خطاب شد که تو کاریو میکنی که من بهش نیاز ندارم، ولی اون داره کاریو میکنه که بابات نیاز داره، بابات به تو نیاز داره. تو الان باید نوبتی میرفتی کمک کنی بابات رو رستگی میکردی. هر چیزی سر جای خودش. اخلاق اجتماعیه، نه اینکه نماز شب نمیخواد ارزشش بیاد پایینا، اینکه تو نماز شب و گذاشتی جلوی خدمت به پدر، رفتی نماز بخونی که زیر بعضی کارهای دیگه در بری، واجبات دیگه حواست نیست، اخلاق اجتماعی تو درست کن. حالا فردا شب یه بحث در تفاوت اخلاق فردی و اجتماعی داریم، خیلی بحث جذابیه که آقا این که داریم بحث اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی اینو تفاوت‌هاش چیاست اونجا میفهمیم، نمونه هاشو بگیم که مشخص بشه ما چی کاره ایم. خب ما اگر میبینیم به مراتب ایمان به درجات بالا نمیرسیم، سلوکمون یعنی رفتارمون یعنی اخلاقمون درست نیست، میگیم آه چه ما نظری دادیم چرا حل نشد. عزیز من تو الان اینجا باید میرفتی مثلا این کار واجب رو انجام میدادی، تو اخلاق اجتماعیت خوب نبود، کلی ضایعات اجتماعی ایجاد کردی. میگه من برای امام حسین دویدم، برای امام حسین دویدی و کلی حق الناس درست کردی، مال مردم ضایع کردی، آبرو مردم بردی، صد تا دیگه کار کردی، اخلاق اجتماعی درست نبود، به اسم امام حسین نام خلاف کردی، خودت هم اهمیتی نداشت، اصلا مهم نبود، نمیدونستی اصلا اینقدر مهمه. حق والدینمونو ضایع میکنیم، بعد عبادتهایی میکنیم میگیم چه جواب نمیده، جواب نمیده ها. اخیرا این نمایشگاه کتاب، چند تا کتاب من دیدم، اوه چه اسمایی، بعد دیدم یکی از دوستانم برام فرستاد اینو، دیگه مطمئن شدم، دیدم عناوین کتابای کودک، چند تا کتاب کودک بود، عناوینشو بگم براتون، عناوین کتابایی که میفروختن، یه سری کتابای اینجوری برای کودکان ما، یک عدد مامان به فروش میرسد، یک عدد بابا به فروش میرسد، چگونه سر پدر و مادر خود گول بمالیم، چگونه تنظیمات پدر و مادر را به روز رسانی کنیم، وقت اون بنده خدام نوشته بود که ما که تو کتابا میخوندیم ای مادر عزیز که جانم فدای تو شدیم، این میگه یه عدد مامان به فروش میره، این چی میخواد بشه؟ ببین چه اخلاقی رو ما داریم ترویج میکنیم، چی داریم یاد هم دیگه میدیم، این تو مدرسه ها چی دارن یاد بچه ها میدن، رقص و آواز یاد بچه ها میدن، بعد اخلاق بچه ها رو دارن خراب میکنن، اسم بقیه معلم های زحمتکش هم دارن خراب میکنن. ماه مبارک رمضان ماه مناجات نیست به نظرتون؟ ماه مبارک رمضان اخلاق بندگی خدا چه اقتضایی میکنه؟ مردم رو دعوت کنی به سمت مساجد، مناجات ها، دعاها، برنامه های ما رمضان نخواهی این کارو بکنی، کی میخواهی این کارو بکنی؟ بقیه سالم که نمی کنی این کارو. بعد میگن که ما ماه رمضان میخوام جشن رمضان برپا بکنیم، یه خیابونو ببندیم، بعد یه عده بیان نمیدونم آواز پخش کنن، یه چیز بخونن، یه عده حالا دو تا آخوندم بذارن اینجا که عریضه خالی نباشه، بعد باریکالله حکومت تشکیل دادیم که چیکار کنیم، جمهوری اسلامی شد که چی، امکناهم فی الارض، برن تو خیابونا ماه رمضان به جای مسجد و مناجات و دعا موسیقی پخش کنن، به جای تشویق مردم به مناجات و دعا موسیقی لهو و لعب پخش کنن، امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه،
بندگی خدا رو اقامه کنن. بعد شماها میگی که خب ما که مسجدمون میام یه خیابون برترم مردم میرن تو خیابون موسیقی گوش میدن، بعد هر کی هم که تو گروه خودش میخوابونن. کی گفته؟ کی همچنان غلطی گفته که هر کی تو گروه خودش میخوابونن؟ گور به گورت میکنن. ما ببینیم اینجا حالا اونا که یه چیزی میگن، ما که چی بگیم؟ حالا اونا هم که میگن که کسی هم چیزی نگفت، خوب ادامه بدیم. شما هم ادامه بدید، شما مسجدتون رو بیاد، اونا هم موسیقیشون رو بزنن، خوبه دیگه. ترکیه هم همینه. اعتراضی به مسئولینی، حرفی؟ آقا این چه غلطی میکنید با بودجه بیت المال؟ آقا این چه کاریه؟ مردم رو دعوت کنید تو مساجد ما رمزونه. اولش اینه با این تیپ مسائل. آقا اخلاق اجتماعی اسلامی چیه؟ کی تعیین میکنه چیه؟ چرا داری فرهنگ جامعه منو خراب میکنی؟ چرا داری اخلاق اجتماعی منو خراب میکنی؟ چرا داری مردم منو عادت میدی به اخلاقهای فاسد؟ خب رذایل اخلاقیمون را کنترل میکنیم با اخلاق اجتماعی. میایم تو اجتماع میبینیم داره یک فسادی میشه، یک انحراف ایجاد میشه. یا علی بی خیال نباید بود، باید رفت برای اصلاح. چیکار کنیم؟ تلفن رو بردار، زنگ بزن به مسئولین. آقا این سخته، آقا حوصله، آقا حالا نمیشه. حالا ببین نفست داره تو رو میخوابونه، مرزه کن با نفست، مرزه کن. یمرونه بالمعروف یعنی همون عن المنکر. ببین تزکیه نفس یعنی هم آسه برو، آسه بیا که گربه شاخت نزنه. اصلا مقام خلیفت اللهی نیست. خب حل کرد مشکلات رو با مبارزه با نفس، با اخلاق اجتماعی، کنترل نفس اماره. شما اطاعت از خدا رو در اطاعت از والدین تمرین میکنید، ولایت مداری رو از حالا از اطاعت از والدین تمرین کنید. چقدر جوان ها سختشون هست پدر مادرشون اطاعت کنن. تو از پدر مادرت نتونی اطاعت کنی، از خدا هم نمیتونی اطاعت کنی. فقط از پدر مادرت در حرام نمیتونی اطاعت کنی، هر چی دیگه گفتن باید اطاعت کنی. اگه تو بچه خوبی بشی، پدر مادرت از تو بهتر میشن. میدونی یه خورده پدر مادر خراب میشه حالشون، بخاطر اینکه بچه ها حالشون رو خراب میکنن. بچه گوش به حرف کن باشه، پدر مادرش هم گوش به حرفش میدن، اون لج میکنه، اونم لج میکنه، تمام. همونطوری که بچه پدر مادرها باید اطاعت بشن توسط فرزندان، و اگه فرزندی اطاعت نکنه از پدر مادرش عاق والدین میشه، پدر مادرها هم باید نسبت به بچه‌هاشون حقوق بچه‌هاشون رعایت کنن. تو همون رساله حقوق امام سجاد بخونید حقوق فرزندان رو، تو همین دعای صحیفه سجادی بخونید حضرت چه چیزایی در مورد فرزندانشون فرمودن. دو طرفه است. استاد و شاگردها تواضع، آقا استاد با شاگرد اخلاقشون رو تنظیم کنن، تمرین تواضعه، تمرین محبته، همسایه‌داری، همینجوره دوستان رو رعایت کردن. وقت اینا تو تنهایی به دست میاد؟ اینا تو تنهایی به دست میاد؟ تو عبادات هم همینطوره دیگه. حالا جمله آخرم که بحثمو جمع کنم، تو عبادات هم همینه. عبادات شما میزان اخلاصت رو یا ظاهرسازی و ریاکاریت رو میخوای بفهمی، کنج پستو تو اتاق نماز فراده میفهمی؟ میگه آجا یک حالی هم داره نماز فراده وقتی میخونی،
بهتر نیست حالا ما چون حالمون تو نماز فرادا بهتره بریم نماز فرادا بخونیم، حالا میگی بریم جماعت، جماعت اصلا آدم نماز حالش و حواسش جمع باشه بهتره که
نه.
شما حواست پرت برو نماز جماعت بهتره، نماز فرادای با حواس جمع جدی؟ بله بله، اون سازنده تر است اینه. حالا فردا شب خواهیم گفت انشاءالله. میزان سخاوت یا بخل تو میخوای بفهمی تو تنهایی کی میفهمی؟ خوشگمانی، بدگمانی، اهل گذشتی یا اهل انتقامی، چقدر صبر داری، اینا رو کجا میخوای بفهمی؟ نمیتونی بفهم. وقتی افتادی تو معرکه جامعه این دفعه محک میخوری که چه کاره ای، ترسوی، شجاعی، اهل صبری، جا میزنی، تازه عیبات میاد بیرون، تازه خودتو میشناسی، مرحله ای از شناخت همینه، تا تو تو اجتماع نیای خودتو نمیشناسی و خودتو شناختی، حالا بسم الله یا علی بیا درمان کن، بیا درمان کن. پس ما باید بریم مسجد، بریم روزه، بریم تو اجتماعات ایمانی، در بین مردم زندگی کنیم، همسایه داری کنیم، رفیق داری کنیم و و و و شدیداً از زندگی تنهایی نهی کرده خدا، برای اینکه تو قدرت مبارزه با نفست بره بالا. همین تنهایی تو خودتی که خیال میکنه خیلی آدم خوبی هستی، همین خیال میکنه خیلی آدم خوبی هستی، زود بدت میاد، تا یکی چیزی بهت میگه زود بدت میاد، ببین آدم اجتماعی نیستی، اخلاقت فردیه، زود بدت میاد، زود رنجی. میدونی چرا زود رنجی؟ چون تنهایی زندگی میکنی، چون با خودت زندگی میکنی. نمیخوام دیگه بگم چون متکبری، خود خواهی دیگه، نمیخوام اینا رو بگم بدت بیاد، و الا پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام مده بود وایستاده بود در خونش، چرا وایستادی؟ امروز هیچ کی نیومد، ما هر روز غذا میخوریم، یکی رو میاریم سر سفرمون یه چیزی بهش میدیم، نمیتونم تنهایی غذا بخورم بدون مهمون، نمیتونه تنهایی، نمیتونه. آقا شما تو جمع میری اذیت نمیشی؟ چرا؟ خیلی. آقا خوشت میاد اذیت میشی؟ خیلی. یعنی چی خوشت میاد؟ یعنی که من دارم نفس امارم رو اذیت میکنم، نفس اماره رو دارم اذیت میکنم. دیدی اینا نشسته بودن تو خونه هاشون نامه نوشتن برای امام حسین که یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله بیا آقا، بیا اینجا، هوا خوبه، درخت ها سبزه، آلا چیغا به پاس، بیا اینجا زیر یه درختی بشینیم، جوب آب هم هست، میوه هم هست، تو عالم خودشون. آقا چی کار کرد؟ امام حسین سلام الله علیه اول امتحانشون کرد، مسلم رو فرستاد، مسلم رو فرستاد حضرت کوفه، ریختن دور مسلم، هواداری مسلم، آدمایی که خیال میکردن شجاعن، خیال میکردن جنگجوان، خیال میکردن که پایکارن. اون یه وقتی شهید چمران فرمود که وقتی که در شیپور جنگ نواخته میشود، مرد از نامرد مشخص میشود، قریب به همین مضامین،
یه دفعه عبیدالله اومد و صحنه عوض شد و تهدید و ارعاب و قتل و بزن و بگیر و ببند و یه دفعه همه جا زدن. دیدی تو صحنه اجتماع نتونستی؟ دیدی جا زدی؟ دیدی تا یه ذره سختی پیش بیاد هر کسی یه طرفی در میره؟ کاری کردن با مسلم ابن عقیل که تاریخ شهادت میده همون کارو با امام حسین کردن. یعنی هر برایی سر نائب امام حسین آوردن همون بلا رو هم سر امام حسین آوردن. حالا امام زمان ارواح نافدا نائبش رو فرستاده بین ماها، هر کاری ما با نائب او میکنیم فردا با خودش خواهیم کرد. تردید نکن، تردید نکن، قیافه نگیر، نگو یبن الحسن یبن الحسن. تو الان یبن الحسن نمیخواد بگی، تو الان یبن الحسن به اطاعت از نائب امام زمانه. دعا ندبه میخونه یبن الحسن میگه، بعد به نائب امام زمان دریوری میگه نعوذ بالله. کجای کاری؟ الان هر کاری با نائب امام زمان کردی فردا با خود امام زمان خواهی کرد، کما اینکه هر کاری با مسلم ابن عقیل کردن با امام حسین کردن. تنهاش گذاشتن مسلم و امام حسین هم تنها گذاشتن. بچه هاشو اسیری گرفتن، دوتا بچه های مسلم و بچه های امام حسین هم اسیری گرفتن. دستای مسلم رو بستن، دستای زینب هم بستن، دستای خانوادش هم بستن، دستای زین العابدین هم بستن. سر از بدنش جدا کردن، سر از بدن امام حسین جدا کردن، بدنش رو انداختن یه گوشه‌ای، بدن امام حسین رو انداختن سه روز زمین.
شک نکن، شک نکن. و تلکل ایام نداولها بین الناس.
تاریخ تکرار میشه، تو کدوم طرفی هستی؟ چیکار کردن اون وقت باش؟ اینجوری معلوم شد اونایی که ادعا میکردن تو تنهایی خودشون نامه مینوشتن تو جامعه نتونستن رو حرف خودشون وایسن و شاید امام زمان میبینه که کمند کسایی که رو حرفشون وایسن. همین امشب یه پیغامی دادن، یکی از دوستان گفتن بگو، منم میگم قبل از اینکه این دوستمونم بگم، من امشب به دلم افتاده بود بگم، حالا این پیغام مضاعف شد. گفتن یکی از دوستان رفقای مدافع حرم در عالم رویا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو با یه حالی دیده بودن، آقا حالشون خوب نبوده، سفارش کردن گفتن بگید میرن هیئت روزه اینا دعا کنن امام زمان زود بیاد برای فرج آقا توی هیئت رو دعا کنه، دعا کنه از ته دل امشب، دعا کنید برای امام زمان، بگید آقا ما پای نائبت وایسادیم، اگه یه دفعه نایسادن ما وایسادیم، آقا جون اونو گذاشتیم، زندگی اونو گذاشتیم، وایستادیم آقا، یه ذره به ما اعتماد کن، یه نگاهی به ما کن، ما محکم بشیم. خدا نکنه یه وقت اینجوری بشه مسلم تو کوچه های کوفه. ای خدا شب شده و من چه کنم، یک تن و این همه دشمن چه کنم،
اهل کوفه همه پیمان شکنن.
اهل کوفه نباشی
خود نمک خار و نمک دان شکنن. صبح با من همگی پیوستن، شب در خانه به رویم بستن.
جانم امشب برای مسلم گریه کنی، برای خود ابی عبدالله گریه کردی؟ چون خیلی ابی عبدالله برای مسلم گریه کرد وقتی خبرش رسید.
صبح من شمع و همه پروانه، شام بیگانه تر از بیگانه. صبح بر دامن من چند زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. تو امشب، تو امشب تو مرا خانه بده، مرغ پر بستم و لانه بده. بردن بالای دارالامان، صدا زدن وصیتی داری بگو. گفت اجازه بدید دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خوند، ایستاد رو به مکه، صدا زد السلام علیک یا عبدالله. حسین میا به کوفه، کوفه وفا ندار.
باریکالله باریکالله.
کوفی بی مروت شرم و حیا، هر جایی ناله بزن یا حسین.